و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا ببخشید منو تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در آمریکا زندگی میکنم و زن 61 ساله‌ای هستم. مشکل خانوادگی داشتم، گفتم باید صحبت کنم از شما کمک بگیرم.
مقصودتون از مشکل خانوادگی چیه عزیز؟
الو.
بفرمایید، مشکل خانوادگی یعنی چی عزیز؟
الو.
من صداتون رو دارم، نمیدونم. من صدای شما رو دارم، نمیدونم شما چرا.
ببخشید مثل که صدا قطع شدش. من 4 بچه دارم و الان 33 ساله که با شوهر دومم ازدواج کردم و دختر اولم از شوهر اولم بود که مدت بسیار کوتاهی زندگی کردیم با هم و شوهر دومم حدود 33 سالی که ازدواج کردم. 3 بچه دارم، 1 پسر دارم و 2 دختر.
بله.
پسر من 33 سالشونه، دخترم 30 سالش و دختر کوچیکم هم 23 سالشون هستش. شوهر من مشکلی از اول زندگی با ایشون مشکل داشتم و مشکل من این بودش که اول ایشون از زندگی خودشون که بسیار رسمی و بسیار و در ضمن شوهر منم ایرانی نیستش. ایشون
کجایی هستن؟ ایشون کجایی هستن عزیز؟
بله.
ایشون کجایی هستن؟
من کشور هندوستان.
شما یه خانم ایرانی در امریکا بعد از ازدواج اول با یه آقای از کشور هندوستان ازدواج کردی؟
بله.
خب
متاسفانه یا خوشبختانه رو که نمیتونم بگم، ولی در اون شرایطی که بودم خب اون زمان ایرانی کم بود و موقعیتی که من داشتم یه دختری داشتم که 2.5 سال بود و ایشون من به هر حال دنبال کسی میگشتم که تحصیل کرده باشه، پولدار باشه یا به هر حال پولی بسازه و بچه هم نداشته باشه، ازدواج هم نکرده باشه و این سری راه من پیدا شد و من بعد از 3 ماه با ایشون ازدواج کردم و به هر حال من 3 تا بچه از ایشون دارم، ولی موضوع اصلی من اینه که ایشون در روابط زناشویی هیچ وقت به من اعتراض نکردن و هیچ دلیلی هم نداشتش که این احساس داشته باشن. دیده ایشون نسبت به من بسیار بدنها خیلی خیلی کمتر شد که به من خیلی ارزش و احترام میذاشت از ابتدا، ولی بعدا همه اون کردیت هایی که به من میداد از من گرفت، به طوری که الان من مشکل اصلی من که حالا بچه ها بزرگ شدن به من میگه که من وظیفه مو انجام دادم و الان هر کاری که میخوایی بکنی میتونی انجام بدی و اگه بخوایی جدا بشی جدا بشو، در رو به من نشون میده و میگه میتونی بری. حالا ما در اون که میدونستم که هست و اگه بخواستم برم که دست خالی که نمیتونم برم. به مدت 15 سال اولشون کاری که میکردن خب یه پول بسیار بسی که در میآوردن، ولی الان در یک مشاور حقوقی هستن، پول خوبی در میاره. و تازه یکی از دلایلی که من الان بیشتر ناراحت شدم اینه که فکر میکنم حدود بیشتر از 500,000 دلار رو کشیدن بردن به کشورشون. من نمیدونستم، بعدن فهمیدم و وقتی که باشون صحبت کردم ایشون همش منو نادیده میگرفت، میگفت اصلا نمیدونی، نمیفهمی، بی خودی داری میگه، یا قبلن ها رو به من میگفتش که تو اصلا نمیدونی من چه کارها میکنم و اصلا هیچی نمیدونی. خب مسلما من نمیدونم به خاطر اینکه تمام کاغذهای اصلی خونه و زندگی و مثلا بیلایی که میاد هیچ کدوم به خونه نمیاد جز بیل برق خونه. وقتی باش کانفرانت کردم که این کاری کردی پول بردی، به من گفتش نه نبردم، ولی بالاخره در حدود یه ماهی پیش به من گفتش که آره من 2% بردم. گفتم شما همیشه به من میگفتی که این پول ارث خانوادگی، ارث پدر و مادر، پدر و مادرشون فوت کردن حدود یکیشون 26 سال پیش، یکیشون 18 سال پیش، و جدیدن مرتب هر 2 سال به 2 سال حدود 15 سال پیش به این طرف میرن به کشورشون. و من این بار جلوشو وایستادم و گفتم شما بلیط خریدی و به من نگفتی و حالا که میخوای بری برای چی میری؟ منم باهات میام، داری میری اون پولا رو داری میبری و به من میگه داره این پولا رو برای کمک به فقیر و بیچاره ها در ضمن خانوادش میکنی. آخه یه نفر دو نفر هم نیستن، یا قبیله ویلیج دهات که داره قضا میده پول میده و این پول زیادی که داره میبره بدون گفتن من، بدون که من بدونم اینجا شده. حالا من الان موندم که واقعا من چه کار بکنم با این ناتوانی که دارم و بدون این که به من اعتباری بده و ارزش قائل بشه. واقعا من موندم در این زندگی چه کار بکنم. حالا بچه ها بزرگ شدن رفتن، کسی هم نیستش که آدم فکر کنی که به خاطر بچه هست، ولی قبلا که به خاطر بچه ها من یا به خاطر همون 4 تا نونی که شما همیشه میفرمایید ناتوانی و ندونستن و بیتوجهی که تو زندگی خودمون هستش، من الان به نظر شما باید چه کار کنم؟ بمونم برم؟ و اگه بخوام برم چطوری من این
کارا
رو کاری بعد از 33 سال زندگی؟
آخه عزیز، ماجرا شما 33 سال که زندگی نکرده، 33 سال ببخشید تون میدم، 33 سال یه نوعی مردگی بوده. حالا به اون چرا چسبیدید؟ شما ببینید یه کمی با تاریخ و جغرافیا کار دارید که معنایی نداره. شما اگر الان کنار ایشون احساس میکنید یه زندگی هست، یه شرایطی هست، به هر حال پدر بچه هاتون هستن، با بچه ها در ارتباطه، شما با اونا در ارتباطید، رابطه سطحی دارید، رابطه سردی دارید، ولی بهتر از هیچیه. خب این کار به شما اهمیت میده یا نمیده به هر حال اون اونقدر مهم نیست، برای که برخی از اوقات وقتی زندگی حالت عادی و طبیعی خودشو نداره حالا اهمیت هم بده یا نده فرقی نمیکنه. خب اونجا بمونه، شما کجا میخواید برید، با کدوم توانایی، با کدوم مهارت؟ اگر شما فکر میکنید که نه رو پای خودتون میتونید بایستید، ضمناً دلایلی دارید، با یه وکیل صحبت کردید که ایشون این پولایی رو که برده میشه نشون داد، به هر حال اگر بخواد در امریکا بمانه ناچار باید یه اصولی رعایت کنه. خب از نظر مالی تامینید ولی از بقیه جاج. حالا بیاد یه فرضی بگیم، شما سه تا فرزندتون رو که از ایشون هستن دعوت کنید، بگید من این شرایطمه، به نظر شما بمونم یا جدا شم؟ فکر کنید بچه‌ها به شما چی میگن؟
بچه‌های من چون مشکلات زیادی رو از بچگی در خانواده دیدن، همیشه به من میگفتن که تو باید جدا بشی. من تعجب میکنن که چرا من موندم از ابتدا. الان که خب بزرگ شدن، به خاطر مشکلات زیادی که همیشه اینا دیدن، اصلا همشون فرارین از خونه، نمیخوان تو خونه باشن. عقیده بچه هم همیشه همین بوده که باید جدا بشی و اگه جدا نشدی تفکیر خودتی.
خب پس بنابراین اونا این حرف بزن، بنابراین الان شما چه رابطه ای با بچه ها داری؟
بچه های من یه دونشون اصلا فقط یکیشون نزدیک خودم هستش که اونم از نظر ناتوانی پولی پدرش بهش کمک میکنه و ما تقریبا کمکش میکنیم، از نظر این که با ما زندگی نمیکنه و ازدواج کرده یه بچه داره. بچه های دیگه هم نیستن، دوتشون سندیگو هستن، یکیشون بوستون زندگی میکنه.
خب چرا شما باید کمک مالی کنید به اون دخترتون؟
اون دخترم زیاد درس نخونده و یه کار بسیار جزئی انجام میده و با بودن بچه که از هم جدا شدن از شوهرشون، احتیاج به کمک مالی پدرش داره و از هر نظر باباش کمکش میکنه.
حالا شما چرا میخواید این مرد رو ترک کنید؟ یعنی من به شما میگم چرا میخواید جدا بشید، به من پاسختون چیه؟ یک دو سه چی ایراد این مرد و موندن باش چیه؟
ایرادهای زیادی داره. یکی از ایرادهایی که همین که به من تراست نمی کنه.
نکنه نه عزیزم،
اصلا بی توجهست به من.
خارفا بی توجه شما جد عزیز،
تمام روال اصلا ما با هم کامیونیکیشن نداریم به هیچ عنوان، زیرو صفر صفر کامیونیکیشن. و وقتی باش صحبت میکنم اصلا مثل که با دیوار صحبت میکنم و این باعث زجر و ناراحتی خودم از که میگم حالا الان که الان در این سن رسیدم و الان سلامتی خودم هم تهدید دارم، با من این رفتاره میکنه، پس حتما یه دلیلی داری. نمیدونم و خودم موندم.
نه خب شما فرض کنید، شما من بگید که بتونه تا شما صبح تا شب با هم چه میکنید؟ صبحونه با هم میخورید؟ نهار میخورید؟ نمیخورید؟
تلویزیون؟ نه اتفاقا از نظر غذایی چون الان حدود 5-6 ساله که رژیم مخصوص سختی گرفته و غذاشو خودش درست میکنه، منم اصلا از نظر غذایی برای خودم اگه درست بکنم درست میکنم، ولی غذایی من دست نمیزنه و چون رژیم مخصوصی داره به برنج و نون و سیب زمینی و این اصلا توجه نداره. خب مسلمان
قضایی
منم زیاد اون
هلسی. نه حالا من توضیح نمیخوام، نه ببینید نری تو توصیه شما میخوام اینم اصلا چه رابطه صبح تا شب با هم دارید؟ هیچی؟
نه صبح که ایشون بلند میشن میرن سر کار و تمام وقت بیکاریشونو تو محل کارش انجام میده، تمام ویکندر میره توی محل کارش و همش میگه من باید کاستومرامو ببینم، مشتریامو ببینم، کار دارم، باید.
نه متوجه، نه تو نه توضیح ندید،
کامیونیکیشن آنچنانی اصلا ندارید.
نه صبر کن عزیز، نه من توضیح نمیخوام. ایشون صبح میره، شنبه شنبه میره، شما خرج خونه رو اون میده، اجاره رو اون میده یا خونه اگر دارید هزینه رو میپردازه. خب شما فرض کنید فردا آمدید جدا شدید، میخواید چجوری زندگی کنید؟ ایشون هم به شما هیچ پولی نداد، شما میخواید چیکار کنید؟
خب یکی از دلیلش که من فکر میکنم شاید بخوام جدا بشم برای اینکه در عمرش به من یه قرون نه یه دلار به من ندادی به هیچ عنوان. چرا؟ کردیت کارت دارم که بتونم استفاده روزمره رو انجام بدم، ولی کش پول نقد و من هرگز در دست نداشتم از طریق ایشان. و من اگر بخوام جدا بشم خب قانونم میتونم یه چیزی ازش بگیرم که بتونم فکر میکنم بتونم با خودم تنها زندگی بکنم.
خب بنابراین شما مشکل مالی نخواهید داشت اگر جدا بشی برای اداره زندگی مالی تو.
من این فکر رو میکنم.
نه شما نه
همه رو بکشه ببری جای دیگه و به من بگه که مال ارث پدر مال.
نه این که ایشون چی میگن مسئله نیست، این که ایشون به هر حال در امریکا اگر زندگی میکنن حقوقی دارن، اگر نه به هر حال تکس ریترنی فایل میکنن بر مبنای اون که میشه همه اینا رو خواست و شما در اختیار داشته باشید. است بذارید ازتون یه سوال بکنم، خرج زندگی شما همکنون یا اصولا چقدره در ماه؟ چقدر فکر کنید تو اون خونه خرج میشه؟
جدیدن به خاطر همین مشکلی که داشتم باهاشون صحبت کردم، گفتم بشین با من صحبت کن ببینم چقدر شما پول داری و چقدر خرج زندگی خونه است. و به من گفتش که در سال حدود 100,000 دلار. بعد گفتم امکان نداره خرج ما بیشتر از 20,000 دلار در سال باشه، البته با تکس خونه و این چیزا ممکنه
بیشتر. خانم آخه شما هم چرا چیزای عجیب و غریبی میگید؟ من دارم میگم یه خونه، چه یه خونه با ما 1,500 دلار میچرخه، قسط شما یا اجاره خونه شما چقدره؟
نه خونه پیدا شده، خود خونه رو خریده و حدود 6-7 سال پیش خریدیم پیدا کردیم.
خب به اسم کی هست اون خونه؟
جان؟
به اسم کی هست اون خونه؟
به اسم خودش گذاشته و به اسم پسرم.
اوکی.
اصلا هیچ چیزی به اسم من
نه، حالا اسمتون مهم نیست. نه آخه شما متأسفانه خیلی خیلی کم میدونید، خودتون هم اهل هیچ کاری نبودید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای 2000 دلار و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای 2700 دلار خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 3900 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 5000 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171، 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی، و زیبایی پاهای شماست.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار دارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز. شما عزیز توی مدت خودتون هیچ حرفه‌ای کاری کردید، درآمدی داشتید یا نه؟
من همیشه در یه درآمد بسیار جزئی داشتم و خودم رو مشغول کرده بودم برای همین که پول جیبی خودم رو داشته باشم. بله.
چرا درگیر کار فعالیت جدی نشدید عزیز که رو پای خودتون بایستید؟
خب به خاطر بچه داری و بزرگ کردن بچه ها که 4 تا بچه داشتم و این زمان های مختلف من گرفتار بودم و کسی جلوی من نگرفته بود، ولی خب کسی رو نداشتم، تنها بودم. و
چرا اینقدر بچه آوردید؟ ببینید عزیز، آخه شما خیلی بیمسئولیت عمل کردید قربونه. یعنی یه جوری فرضی تو صحبتاتون هست عزیز که یکی بیاد من یه خانم خوبی هستم که هستید و بعدم هر کاری بلدم میکنم شما با من خوب باشید بعدم اون کاره. که حالا ببینید عزیز، موضوع خیلی مشخصه. اگر واقعا حس و احساسی میان شما دو نفر نیست، اگر رابطه خوبی با هم ندارید، اگر بچه ها با جدایی شما موافقن، اگر ایشون هیچ مشکلی برای جدایی با شما نداره، ولی آخریش اگر میتونید از طریق درآمد ایشون و ثروت ایشون که به نظر میرسه مهم نیست خونه به اسم کیه بتونید زندگی مالی خودتون رو اداره کنید، اون موقع میتونه طلاق شما معنی داشته باشه. ولی بیرون هم کسی منتظر شما نیست. یعنی شمایی که نگرانتون اینه که من حالا هنوز یه توانایی هایی دارم، مثلا سنم بالا بره، ایشون از من مراقبت نمیکنه، من فکر نمی کنم کسی دیگه الان بخواد بیاد از شما مراقبت. یعنی رو اونم هیچ حسابی به هیچ وجه نفرمایید و بازم شما هنوز دلتون میخواد یکی دیگه مواظب و مراقب شما باشه، که ما همچی دنیایی نداریم عزیز. ما تو دنیایی هستیم همه با پای خودشون راه برن، با مغز خودشون فکر کنن و با زبان خودشون حرف بزنن. اینکه یکی دیگه نماینده من باشه بچه رو با من خوب نیست که کار نمیکنه. حالا سوال من از شما اینه که اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید ایشون واکنششون چیه؟
من چندین بار، یعنی حدود فکر کنم 4-5 بار زمانهای مختلف موضوعاتی پیش اومد که من بهش گفتم میخوام جدا بشم و ایشون هرگز جلوی من نگیره، گفته ارواز شما میتونی بری هر کاری دلت میخواد بکنی. ولی اون موقع اینقدری که زیاد 100% تصمیم نداشتم، ولی این بار دیدم که خب در دوران زندگی حتی ابیوز منتال فیزیکال.
نه نه نرید اونجا، نه نه ببینید نرید، روز خونی رو ولش کنید قربونتون. شما آخه به خودتون نرسیدید که دیگران شما رو شهید نکنن. الان وقتی خودشو میکشه که دیگه نمیتونید به انسان بشه. نه اونو ولش کنید، بذار وارد اون بحث این سوال منو جواب بدید عزیز. نه اینکه زبونن چی میگن کاری ندارم، اینکه شما بهش که من میخوام جدا بشم، ایشون مقاومت و مخالفت خاصی که نخواهد کرد با این کار. بچه ها رو به جانش
حدود 3 هفته پیش باش صحبت کردم، دید که من خیلی جدی دارم دنبال این کارو میگیرم و رفتم پیش وکیل باشون صحبت کردم، کانسلتیشن 1 ساعته رو با 2-3 تا وکیل گرفتم و گفتم اومدم هم بهش گفتم، گفتم من این کارا رو کردم، تو پولا رو بردی، تو الان داری فاینانشلی ابیوزم میکنی و به من نگفته بودی و الانم که دارم بهت میگم میگی اون پول ارث خانواده است، در صورتی که من میدونم من 3 بار با تو رفتم به کشور چیزی اونا نداشتم و اینا رو داری میزنی به ارث و من راه و چاره رو به من نشون دادم. و اومد یه بار دست منو گرفت گفتش که یعنی حالت پشیمونی نه که به اسم پشیمونی، یه حالت نگرانی درش بود، حتی یه مقداری اشکم ریخت که من احساس کردم این بار با دفعه دیگه فرق میکنه که داری تصمیم میگیری، بنابراین بیا گذشته رو فراموش کن و از این لحظه به بعد بتونیم جلو رو پیش ببریم، بتونیم زندگی رو پیش ببریم. گفتم زندگی گذشته ما رو به این لحظه آورده و تو نمیتونی گذشته رو فراموش بکنی که. نه خودم نمیتونم، من نمیتونم گذشته رو فراموش کنم، فقط بیام برای آینده، در صورتی که زمان الانم رو ندارم. بعد من گفتم فکر میکنی من اصلا به فکر تو نبودم، به فکر آیندهی که بعد از این که من بمیرم. او گفتم بابا آخه من
نه حالا نبیاد اون گفتگوها رو به من نگی، اون گفتگوها بیمعنیست عزیز. اولا ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من بزرگترن.
چقدر از در سلامتی و بدنی خوبه؟
خوب هستش، ولی همیشه اون فکر میکنه که اون زودتر میمیره.
نه حالا کاری باز ندارم، نرید اون حاشیه‌ها. ببینید عزیز، ایشون بدون تردید وقتی متوجه بشه مثلا آدمی با ویژگی‌هایی که شما دارید توصیف میکنید، اگر تا حدودی دقیق که نیست ولی درست باشه، خب ایشون از این که بیاد ثروتش و مالش و اینا رو به یک باره این گونه مجبور به تقسیم باشه یا به شما پولی بپردازه خوشحال نخواهد بود. بنابراین معلومه که دست به مانورای ممکنه بزنه برای که این اتفاق نیفت. شما از نظر قانونی با توجه به اینکه ایشون اگر میخواد اینجا بمونه و هنوز به هر حال زندگی اینجا داره و تصمیمش برای ماندنه، یه مبانی و محدودیت‌های سر راهشه و نمیتونه شما رو از نظر قانونی از نظر مالی نادیده بگیره. بنابراین تصمیم شماست. آیا حاضر هستید که نه شما، چون شما این کاره نیستید، وکیلتون دنبال این کارا بره و مسائل رو از نظر مالی با ایشون و وکیلش حل کنه، چون شما هر وقت دلتون بخواد میتونید طلاقو بگیرید، جدا بشید، و اگر فکر کنید خودتون برای جدایی راحت ترید، بچه‌ها راحت ترن، یه مقدارم مسائل و مشکلات همکنونتون رو نخواهید داشت، جدا بشید. ولی اینکه ایشون به شما گفته بیا گذشته رو خاک کنیم، اون پیشنهاد بدی نیست. اگر واقعا ایشون بخواد این کارو بکنه و بکنه و از این بعد رفتارش با شما درست باشه، شما با توجه به 3 تا بچه یا 4 تا بچه جای دیگه پیدا نمی‌کنید. شما هم همیشه تو زندگیتون به هر حال یه جوری خواستید کسی از شما مواظب و مراقب باشه. من مطمئنم ایشون هم اگر شروع کنه به حرف زدن، حرفش این است که منم نمیدونم 35 سال مواظب همه بودم و کار کردم و زحمت کشیدم و بچه قبلی ایشون و 3 تا بچه‌هامون رو من کمک کردم و الان اون یکی هم هنوز دارم با این وضعیتش کمک میکنم و پس آدمی هستم، زمین خب زحمت کشیدم، پول در آوردم، از نظر امنیتم پولم رو به اونجا منتقل کردم. نمیخوام بگم به خاطر این نبوده که دسترسی ایشون نداشته باشه بهش، اونم بوده، چون آدمی است که حتما اینا رو میدونه، ولی به هر حال فکر کردم صلاح این است و و و, و. از این حرفا خواهد زد. بعدم با بقیه بچه‌هام که مسئله و مشکلی من ندارم، با ایشون مسئله و مشکل دارم. بعدم تفاوت‌های فرهنگی است و نگاهیتون به ازدواج. بنابراین شما با طلاق مسئله حل نمی‌کنید. ایشون اگر حاضر باشه از این بعد رفتارش و برخوردش با شما خوب باشه، نه اینکه بیا پول بده دست شما، گزارش مالی به شما بده، شما احتیاج به اون نداره. شما هر وقت لازم شد تو دادگاه همه گزارش‌های مالی رو به زور ازش می‌تونید بگیرید و مجبورم هست بده و بعدم under penalty of perjury یه ذره بازی در بیاره، میتونه رای زندانم بشه. بنابراین دادگاه های امریکا تو این گونه موارد و مثلا دادگاه خانواده خیلی فرصت این بازی ها رو به ما مردمان اون طرف دنیا نمیده. بنابراین اگر شما میخواید جدا بشید و حاضری جدا بشید و فکر کنید ایب و ایرادی نداره و از یه جهاتی هم راحت میشید، خب بری جلو. اما اگر کسی هستید که باز همچنان میخواید، نگران تنهاییتون هستی تو، نگران این هستید که چه میشه، نه. ولی من در خصوص بچه هاتون الان شک دارم که به شما بگن جداش. یعنی من اگر فکر کنم بچه های شما رو بنشونم و بگم فکر کنم مادرتون بهتره جدا بشه، فکر کنم میگن خب نه با هم بسازن دعوا نکنن، خب چرا جداشن بمونن با هم.
البته بچه ها میگن شما میبایید خیلی وقت پیش
شده من راجب نرید. ببینید شما بد جوری تو قبرستون زندگی میکنید عزیز، بچه ها و گذشته و اونا رو به این رانه که من الان بچه های شما 4 تاشون رو میشونم، شرایط رو براشون یه ذره توضیح میدم، اونا بیشتر از من میدونم، میگم به نظر شما بهتره که پدر مادر از هم جدا بشن یا کنار هم همینجوری به قول معروف بسوزند و بسازند. فکر کنید پاسخ واقعا 4 تاشون چیه به من؟
به من میگن که هر جوری که
نه نه اونا رو میدونم عزیز،
هیچ خوشحالی خودت
نه نه کاری به اون ندارم. من عزیز عزیزم من نظر اونا رو میخوام، من که نگفتم.
نظر اونا میگن هر چی که خودت تصمیم بگیری، ما اوکی هستیم.
نه قابل قبول نیست. من همه من الان راجع به ازدواج شما نظر ندارم. چرا بچه‌ها شما راجع به شما نظر ندارن عزیز؟ من نظر اونا رو میخوام. من نمیخوام بگم بازی که آدما در میارن. هزار تا پدر مادر جلوی من به بچه‌هاشون گفتن کار میخوای بکن، 999 تاشون دروغ میگفتن. نه اون حرفو بذارید کنار، ولی شما واقعا فکر کنید بچه‌ها بهشون بگید این دوتا رو هم خودشون فکر میکنن بگید ما با هم میخوایم بمونیم احساس بهتری میکنن، یا بگید ما میخوایم جدا بشیم؟
من فکر میکنم مسلما ناراحت میشن که ما اگه بخوایم ازم جدا بشیم، ولی
تموم شد. برام به اونا راحت شما ولی چی میخواید جدا بشیم؟ اگر ایشون حاضر باشه گذشته رو بگذاره کنار، از این بعد رفتارش خوب باشه، شما بیخودی پرونده گذشته رو مطرح نکنید، کنار هم زندگی.
با توجه به این که ایشون به من گفتن گذشته رو فراموش بکنیم بیا از این به بعد بریم جلو، ولی به من برای برنامه الانش هیچی نگفت. برای برنامه 20 سال آیندهش یه 5 دقیقه با من صحبت کرد.
آخه برنامه الانش یعنی چی عزیز؟ چی کار کنیم؟
یعنی الان زندگی روزمرمون که چطوری بگذاریم، چطوری با هم وقتمون رو بذاریم، خوشحال باشیم، زندگی معمولی رو تیره.
خب اینا چیزیست که با در عمل اتفاق بیاده. صحبونتون رو با هم میخورید، تلویزیونتون رو با هم تماشا میکنید، یه مهمونی رفت و آمد با دوستان میرید، تو میگید کار دیگه قرار نیست بکنید. یه دفعه شما زندگی عاشقانه لیلی و مجنون که نمیتونید راه بندازید عزیز، اون که شدنی نیست. من حرف ببینید عزیز، شما احتیاج به یه همخونه دارید که تنها نباشید. اگر این مرد هست خب بمونید، اگه نیست خب برید. بنابراین دنبال چیز دیگری نباشید، بیرون هم خبری نیست که بتونه به شما اینجا یا اونجا کمک بکنه عزیز.
خب آقای دکتر ممکنه من ازش، چون هیچ به من اطمینان و اطمینان نداره اعتمادی.
خب نه من اطمینان نمیخوام، بذارید مسئولون باشیم. مثل که من به شما اطمینان ندارم، من میشنم پشت فرمون، شما بشین کنار بگید بخواب. شما برای چی اطمینان میخواید؟ اطمینان برای چه چیزی به شما بکنه؟
بله با این وسایل تمام چیزای اصلی فرمالیته کاغذای بانکی اینا هیچ کدوم به خونه نمیاد.
اصلا قرار برای چی بیاد؟ شما هر وقت خواستید من براتون میگم. عزیز شما الان وکیلتون میتونه سپینا کنه بانک رو، شرکت ایشون رو، تکس ریترن و همه رو برای شما تا 20 سال قبل هم در بیاره بذاره جلو.
نه.
شما خود چکا کنه؟ شما وقت عزیز آدم وقتی میخواد به جنگه اینا رو میخواد، در وقت راحتی که میخواد بحث جنگ درست کنید با اگر ایشون هزینه ها رو میده، یه پول مختصری هم در حدی یا پولی هم در حدی که شما احتیاج دارید تو آزادیت میخواید به شما میده، که ما دیگه مشکل مالی الان نداریم. چه فرقی میکنه که اصلا کجا هست پول، تو این بانکی یا اون بانکه؟ شما برای چی میخواید؟
ولی موضوع اصلی اینه که پول هرگز به دست من ندادی و
خب
این مشکلیه که من همیشه داشتم. میگه کردیت کارت داری استفاده کن، ولی خب کردیت کارت که وقتی استفاده میکنم میاد نگاه میکنه چک میکنه اگه یه ذره بالا پایین باشه. اون اوایل که دیگه داد بیداد میکرد، حالا الان وضع مالی بهتره.
حالا من فکر میکنم به نظر من شما این موضوع رو انقدر جدی نگی. اینکه مهم اینه که من بتونم میخوام یه چیزی بخرم بخرم، به من میگه رفتارش بده اگر اونا رو عوض شد، ولی اگر قرار باز بخواد داد بیداد کنه که ما مشکلی رو حل نمیکنیم. نه من شما رو هم به هر حال خیلی آماده برای همکاری نمیبینم. شما میگید همطور که او راه خودش رو رفته حالا نوبت منه. نه به جایی نمیرسید عزیز. بنابراین چون گفتم بچه ها راحت ترن شما جدا نشید. به نظر من خودتون راحت تر جدا نشید، چون بیرون خبری نیست، حتما خبری نیست.
نه.
و بعدم زندگی رو شلوغ پلوغش نکنید. خیلی آدمه به هر حال اهل جنگجویی هم نیستید شما که بخواید این وضعیت رو از سر خشم و جنگتون ادامه بدید. به نظر من یه مقدار خستگی و به هر حال رسیدن به یه نقطه جوشتونه. اگر ایشون رعایت یه اصولی بکنه از این بعد برخوردش عادی باشه سر مسئله، نمیخوام پول نقد بکنم، نمیخواد برای چی کردیت کارت به شما بده ولی کاری بانچران با خرجای معقول شما نداشته باشه، این که مسئله مالیست. اونجا هم هستید، کنار هم هستید، بچه هم هستید، زن و شوهر هم هستید، تو خانه خودتون هم نشستید تا ببینید چه میشه دیگه. بنابراین خیلی امتیازی طلاق شما نداره عزیز، چیزی به دست شما نمیده.
نه بله. به نظر شما رعایت اصولی که ایشون باید انجام بده در این مراحل از الان به بعد باید چه چیزی؟
خب شما می‌نویسید، شما حرفتون عبارت از این است
مسئول تمام بیلا بوده صورت
اونا که مهم نیست عزیزم، مسئولیت رو که برای چی شما می‌خواید؟ همه کارا رو بکن، شما یه مقدار پولی که می‌خواید در اختیارتون باشه که با توجه به درآمد و وضعیتون آزادانه خرج کنید، شما اون رو می‌خواید، به شما چه مربوطه که بیل رو اون میده یا نمیده؟ پول برقتون 30 دلار یا 70 دلار برای چی می‌خواید اون رو بدون؟ چه فرقی میکنه اصلا، چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی اینو اصلا بی خودی خودتون درگیر اون موضوع نکنید، شما به دنبال این باشید که راحت باشید، همون بهترم که ایشون به شما اعتماد اطمینان نکنه، اصلا خودتون درگیر اون بحثا نکنید. مثل اینکه من میخوام غذامو بخورم، من دیگه اینکه آشپز با دست چپ اینو درست کرد یا دست راست، برای چی میخواید خودتون اذیت کنید؟ بی خودی هم نکنید، حالا چیزایی رو بدونید که نه دونستنش فرقی میکنه نه اهمیت داره، ولی به هر حال بازم با بچه‌ها صحبت کنید و مطمئن بشید با یک کسی هم اگر از نزدیک مشورت کنید اوضاع بهتره. ولی من در طلاقتونم چیزی نمیدونم، به من میگید زندگی بدی داشتید حتما، ولی به من میگید طلاق کمتر بدی دارید، مطمئن نیستم. یعنی من فکر کنم طلاقتونم میتونه حتی بدتر از این زندگی باشه. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، خواستم بپرسم از شما که من اگر باش صحبت بکنم منطقی ازش بخوام که ماهیانه یه پولی به من بده یا نه؟
طب یعنی در اختیارتون میذاره وقتی با هم زندگی میکنید؟ چرا که نه، زن و شوهر میتونن برگردن بگه مثلا فرض کنیم ماهی 500 دلار من تو میدم، هیچ کاری هم ندارم، میخوای چیکارش کنی؟ میخوای آتیشش بزنی یا میخوای هر کاری بکنی؟ به نظر من اون درخواست معقولیه که خاطرتون آسوده باشه، ایشون باید خودش داوطلبانه این کارو بکنه که باعث جنگ و گرفتاری نشه. بنابراین من انتخاب یا انتظار مناسبیه.
چونشون عادت ندارن که بدن، هیچ وقت ندادن، ولی به دیگران به همه عالم کمک.
حالا اونش هم مطمئن نیستم. در حال آدم خسیسه، همه جا خسیسه، مگر اینکه با شما لج باشن یا به هر حال به شما یه جور دیگه نگاه میکنن که برخی از اوقات واقعا در فرهنگ ها این هست عزیز. به هر حال این مشکل گرفتاری هست. به هر حال شما که این همه گذروندید، همه متاسفانه بد آوردید، حالا یه تیکه باز کمتر بد نگه داره چون من نگران بدترش هستم، ولی برای خوشحال شدم باتون صحبت کرد.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم.
تشکر.
خدا نگهد. شنگان عجبند با ما باشه.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800 332 9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله پس آقای دکتر، من راجع به موضوع مهاجرت میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم و این موضوع یه مدت طولانیه که ذهنم رو درگیر کرده، منتها اخیراً خیلی جدیتر بهش فکر میکنم.
شما
من
راجع به خودت بگو عزیز جان.
بله، من 29 سالمه و پزشک هستم. حدود 2 سال و خورده یک درسم تمام شده، 1 سال و خورده کار کردم ولی الان کار نمی کنم، برای اینکه برای امتحان تخصص ایران دارم خودم رو آماده می کنم. یه 2-3 ماهی هست که می خونم، ولی موضوع مهاجرت خیلی ذهنم رو درگیر کرده، با توجه به اینکه خیلی می بینم دوستام دارن میرن و این اوضاع بعدی که هر روز بدتر میشه رو دارم میبینم. این یعنی واقعا خودمو آینده خودمو یه چیز تیره و تار تصور میکنم و این که امکانش هست که بخوام برم، یعنی چیز نشدنی نیست، اما خب همیشه نکات منفیش میامد تو ذهنم. خیلی الان فکر میکنم حالا میتونم یه ذره تلاش کنم، مبارزه کنم با اون راه های طولانی و پیچیده رو، بالاخره به یه نقطه خوبی میرسم. بالاخره
بذار از این
شما راه نمایی
بذارم. نه متوجه شدم از سال اول. آیا واقعا از یه دانشکده خوبی پزشکیتون رو گرفتید و خوب درس خوندید؟
بله.
پس از یه دانشگاه معتبر و درس هم خوب خوندید. دوم این که اگر بخواید برید خارج، ترجیحتون کدام کشور؟
آمریکا.
آیا در جهت زبان اصلی دومتون زبان انگلیسی بوده و زبان انگلیسیتون چطوره؟
خوبه آقای دکتر، مشکلی ندارم. البته خب باید تو محیط قرار بگیرم، اصلا اون قدی قوی نیستن که از حالا، ولی حالا درس همون تکست ها رو یا این که بخوام ارتباط برقرار کنم، نه هیچ مشکلی ندارم.
بسیار خوب، به من بفرمایید که از نظر آمدن فکر میکنید از چه راهی میخواید وارد امریکا بشید، چگونه ویزایی داشته باشید که وارد امریکا بشید؟
آقای دکتر، برای رشته پزشکی یه 3 تا امتحان هستش که میتونیم ثبت نام کنیم و هر کدوم حداقل 1 سال وقت میخواد برای اینکه خودمون رو آماده کنیم برای نمره خوبی بگیریم. 2 تا امتحان اول، 2 تا مرحله اول که میشه توی یکی از کشورهای اطراف ایران داد و مرحله آخر رو باید تو خود کشور آمریکا باشیم و خب این پروسه حدود 3 سالی طول میکشه و همین بیشتر، یعنی از همین راه میرن، یا یعنی اینکه ویزای برای ریسرچ پوزیشن جیوان میگیرن بچه‌ها.
بسیار میخواستم ببینم. نه حرفتون درسته، میخواستم ببینم میدونید یا. حالا دوم، از نظر مالی اگر الان بخواید واقعا درس رو تمام و کمال بخونید که امتحان اول دوم به خوبی پس کنید و بر مبنای اون بتونید ویزا بگیرید و بیاید، آیا میتونید فعلا بدون کار کردن یا تأکید اصلی و اساسی به روی درستون این 2 سال رو حداقل در ایران راحت بگذرونی؟
بله آقای دکتر.
بسیار به من بگید اگر وارد امریکا شدید، آیا فکر بونید توان مالی رو خودتون و خانواده دارید که بتونید به هر حال برای یه مدتی خودتون رو به گونه اداره کنید که راضی و خوشحال باشید؟
بله بله آقای دکتر، اینجور که پدرم محاسبه کردن تا یک سالو میتونم یعنی کار نکنم و
بسیار نه اون کافیست، اون کافی. حالا به من بگید نظرتون راجع به ازدواج چیه و ماجرای ازدواجتون رو چگونه خودتون میبینید و دلتون میخواد انجام بشه؟
دوست دارم ازدواج کنم آقای دکتر، دوست دارم یه زندگی خب بالاخره یعنی یه عامل بازدارنده ای که تو این مدت بوده همین مسئله ازدواج بوده و اینکه در کنار این که میبینم حالا پدر مادر یه پشتیبانی میکنن از این که من حالا تصمیم درست بگیرم چیزی که دوست دارم، اما ته دلشون دوست دارم من ازدواج کنم و از ایران برم، ولی خب تا حالا که پیش نیومده من باید چی کار کنم؟
نه حالا کسی هم نیست که فکر کنید ممکنه به شما توجه علاقه ای داشته باشه یا شما به او و یا به هر حال رابطه‌ای وجود داره که ممکنه منجر به ازدواج بشه یا اینکه اونجا نشستید؟
نه دکتر، در حال حاضر هیچ رابطه‌ای نیست.
چرا؟
خب بود آقای دکتر ولی تموم شد دیگه و منم واقعا الان کسی رو ندیدم که فکر کنم مناسبم باشه.
شما خودتون فکر کنید، مجبورم بپرسم، از نظر ظاهر و زیبایی و خانواده که اشکالی ندارید بلکه احتمالا؟
نه
آقای دکتر. خب پس چطور موندی رو دست خانواده؟ دختر پزشک باشه، خوشگل باشه، خوب باشه، برای چی موندید عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، آخه چیز خیلی عجیبی اینجا الان اتفاقا من فکر میکنم اینجور که من میبینم برعکس هم هست، یعنی نمیدونم حالا چی باعث میشه، شاید توقعات بچه ها بیشتره وقتی حالا به قول شما مشکل خاصی نباشه، نمیدونم چیه، ولی خب خیلی الان اینجوری هست، اصلا رفت نداره به اینجور.
یعنی میگید پسرها اینقدر باهوش شدن که خودشون توی همچی زحمتی نمیدازه؟ حالا میگم پسرها اینقدر باهوش شدن که خودشون رو به همچین زحمتی نمیندازن. اوکی خب این پسرای باهوش. حالا ببینید عزیز، به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم.
چقدر بزرگتر؟
4 سال از من بزرگتر.
اوکی. دومی که هیچ کدوم از اعضای خانواده و فامیل نزدیک یا دوستان صمیمیتون هستن که در امریکا باشن؟
فامیل نزدیک نه اصلا، ولی دوست خودم هست که اونجا اومده تخصص اونجا میخونه.
خب ایشون نظرشون چیه با شناختی که از شما دارن و تجربه ای که داشتن، پیشنهادشون به شما چیه عزیز؟
ایشون میگن که فکر ازدواج رو نکن و یعنی اینجا هم هستن خیلی بچه هایی که پسرهایی که میخوان ازدواج کنن و خوبم هستن، خودشون البته ازدواج کردن ایشون. بعد میگن که خب درسی که اینجا میخونی، چیزی که اینجا یاد میگیری اصلا قابل مقایسه نیست، آیندهی که اینجا داری اینجوری، یعنی چیز مثبت گفتن به هم.
آیا شما میتونید مثلا برای مدتی نزدیکشون، نمیگم با ایشون، نزدیک ایشون باشید، دوستیتون در اون حد هست که بتونن واقعا یه مقدار قربتتون رو، تنهاییتون رو فعلا از جا کنده شدنتون رو کمکتون کنن؟
نمیدونم آقای دکتر، فکر میکنم حالا اگه تو اون شهر زندگی کنم بالاخره تنها نمیذارن تا حدی، ولی نمیدونم.
من میخواستم شما رو چک کنم. دختر واقع بینی هستید به نظر من، خوشبختانه نگاهتون خیلی واقع بینانه است و خوشبختانه یکمی بار مثبت. من فکر کنم عزیز با توجه به آنچه که میگید چرا که نه. ببینید اولا دو تا نکته است، یکی اینکه شما اگر بیاد اینجا درس بخونید همطور که دوستتون هم گفتن، به هر حال یه دنیای دیگری است از نظر علمی به ویژه پزشکی. دوم اینکه اگر خواستید میمونید، اگر نخواستید با تحصیلات و تخصصتون به ایران برمیگردید. ضمن سنتون 29، یک کمی باید مواظب باشید که به هر حال فرصت‌های مناسبی که پیدا میشه خرابش نکنید و به دنبال فرصت‌های خیلی بهتر نرید، برای اینکه اگر قصد ازدواج و تشکیل خانواده رو دارید باید اینو ظرف چند سال آینده انجام بدید، ولی باید مواظب باشید، یعنی اینکه حالا صبر کنیم برای بعد رو نگذارید. به علاوه برخی از اوقات این ازدواج حتی کمکتون میکنه که راحت‌تر درستون رو بخونید، خیلی از اوقات هم ای تأخیری هم به وجود بیاره مدت کمی خواهد. من فکر میکنم برای یک کسی مانند شما و شرایط ایران که متأسفانه با وجود قول و قرارها بهتر نخواهد شد، یعنی ساختار اقتصادی اجتماعی ایران طوری نیست که بتونه تحمل یه تغییرات نسبتاً اساسی و بنیادی رو بپذیره و بنابراین ماجرای فرض کنید این قرارداد و اینا و برداشتن تحریم ها حالا به شکل و فرمی که جای گفتگو داره خیلی اوضاع بیشتر مردم رو بهتر نخواهد کرد، برای که کشش سیستم به هر حال و معلومه که چه اندازه است. بنابراین اینکه گشایشی پیدا بشه نه، اینه که اگر در این مدت حالت برزخی که به وجود میاد تا ببینیم چه میشه شما بیاد اینجا تخصصتون رو بگیرید و بعد انتخاب کنید میخواد چه کار بکنید، فکر بدی نیست عزیز.
بله آقای دکتر، به خاطر این که یه مقدار فکر کردم اون انگیزه کافی نیست برای این که من، یعنی همش فکر کردم که شاید دارم اشتباه میکنم، اینجا دارم وقتم رو تلف میکنم، تا حالا بس و هرچی به مامان بابا میگم همش ساکی هم که چرا شما نرفتین اونجا من به دنیا بیام که این ورد رو نرشته باشیم. ولی میخوام که از این به بعد جلوش رو بگیرم، یعنی یه ذره به فکر خودم باشم.
من عزیز با توجه به حرفایی که از شما شنیدم و مخصوصا نگاه و نظری که راجع به ازدواج داشتید و نبودن کسی فعلا، من فکر کنم شما بهتره تمام نیرو و توجه و تمرکزتون روی گذروندن مرحله اول دوم امتحانتون بگذرونید. اولا خودش به خودی خودش یه دانشی، حتی اگر فرض بفرمایید بعد از خوندن و گذروندن امتحان یا هر چیزی از این قبیل اصلا تصمیمتون رو عوض کردید، به هر حال شما به بیراهه که نرفتید عزیز، دانش وسیع‌تر عمیق‌تری رو پیدا کردید، بلانه چه به کار و حرفتون مرتبط، یعنی به شما نمیگن کتاب امیر ارسلان نامدار رو که بخونید، به شما میگن کتابای مرتبط پزشکی رو بخونید برای امتحانتون، بنابراین اون چیزی رو از شما کم نمی کنه و در حقیقت یه مقدار پایه های شما رو چه بمانید چه برید چه بخواید تخصصتون ایران بگیرید یا امریکا یا هر جای دیگه بیشتر و بهتر میکنه. به نظر من انتخاب درستی عزیز، یعنی من اگر قرار باشه رأیی بدم هنوز حتما 90-10 یعنی 90% مهاجرت شما رو بهتون توصیه میکنم، 10% اونم تازه برمیگرده به اینکه چیزایی رو ندونم و یا سر راهتون برای ازدواج کسی پیدا بشه که او به هیچ وجه به دلایلی نخواد یا نتونه خارج بشه. در غیر این صورت دلیل نداره که شما نگران یا سنتون باشید یا چیزی، مخصوصا وقتی از دانشکده خوب اومدی درستون رو خوب خوندید، من دیگه اونقدر نگرانتون نیستم عزیز.
بله آقای دکتر، یه سوال این که اگر تو این مسیر، حالا تو مسیر طولانی هم هست ممکنه اتفاقای مختلف بیفته، اگه یه نفری باشه که حالا شرایط خوبی داشته باشه اما قصد زندگی خارج از کشور نداشته باشه، من نمیدونم، یعنی من از این میترسم، یعنی فکر میکنم همون اول باید بهش جواب منفی بدم و اصلا بهش فکر نکنم.
نه این کارو نکنید، چون آخه ببینید عزیز، ماجرای مهاجرت ماجرای ازدواج و داشتن فرزند نیست که تصمیم همیشگی باشه، میتونه تأخیر کنه، آدم ها میتونن دگرگون میشن. من اینقدر کسانی داشتم که سخت با اومدن خارج مخالف یا موافق بودن، 6 ماه بعد یه اتفاقی افتادی که درست اونا چرخیدن. بنابراین شما میتونید با یه آدمی که آشنا میشید موضوعی که واقعا ترجیحتون به رفتن به خارج و گرفتن تخصص در خارج رو مطرح کنید، ولی اگر او گفت من با توجه به شرایطم با توجه به وضعیتم نمیخوام، یا حالا نه اصلا نمیخوام نمیتونم این کارو بکنم، شما باید نگاه کنید به اون مجموعه عزیز، یعنی به عنوان یک امتیاز منفی میتونه به حساب بیاد که نمیخواد بیاد خارج، ولی نفیش نکنید، یعنی این رو به صورتی که مثل که مردیست که زن داره بهش نگاه نکنید پس موضوعش منتفیست. به نظر من جا رو باز بگذارید ببینید چه میشه، بعد به نظر خودتون ممکنه به دلایلی دگرگون بشه، اوضاع ایران امریکا روابط شرایط خیلی چیزا میتونه دگرگون بشه عزیز. شما ببینید ما در دنیایی هستیم که قراره با اطلاعات کم تصمیمای بسیار زیاد و بزرگ رو بگیریم و همیشه خطر اشتباه یا تغییر عقیده و نظر هست، ولی واقعیت زندگی همین عزیز، یعنی این موضوع به هر حال پشیمانی یا یه تج نظر وجود داره. به نظر من شما نیاید بگید من فقط با کسی آشنا میشم که بخواد بره خارج، شما میتونید با آدم ها آشنا بشید و ببینید تا چند روزه، بله بسیار از وقت مقاومت و مخالفتشون 10% یه زمانی 100%، خب این خیلی فرق میکنه، و بعدم چرا، یعنی یه زمانی هست که مثلا ماهیت کارشون این گونه است، یه زمانی هست که نه ایشون مثلا مثل شما یه پزشکن ولی تخصصشون رو گرفتن جا افتادن، بنابراین ممکنه بشه یه کسی مثل باهوش شما گولش بزنه، همونطور که به هر حال آقایون باهوش ازدواج نمی کنن ولی مسکر کم هوشاش ازدواج کنن. من شوخی کردم. بنابراین به نظر من اینو به عنوان عامل تعیین کننده حتمی و قطعی در نظر نگیرید، ولی به حساب بیارید عزیز. یعنی در نظر بنابراین بسا عکسش هم هست، یعنی آدمی است که ترجیحش خارجه یا اومدن خارجه. خب بنابراین این ماجرا برای شما میتونه جالبتر و جاذبتر باشه. شرط مهمی هست ولی عامل تعیین کننده نگذاریدش. حالا ببینید چه میشه.
بر
حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون باشید.
منم همینجور. خدا
نگهدار. شنگار عجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بید من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم، یعنی 10 گونه اختلال شخصیت پرسونال دیسوردر رو دیشب سه شنبه 13 آغاز کردم و فقط یکی از اون شخصیت ها رو آمدم و یه گفتگوی کلی. هفته آینده خلاصه اون رو یا به هر حال آنچه که مربوط به این جلسه است رو عرض خواهم کرد. در نتیجه اگر دوستانی مایل هستن جای شاید 20 نفری رو هم در کنفرانس داریم. اگر مایل هستید میتونید هفته آینده سه شنبه 20 اکتبر ساعت 7:30 شب با المپیک کلکشن تشریف بیارید برای انواع شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر، 10 جور آدم گیر و گرفتاری که شناخت خودمون و دیگران رو خیلی کمک میکنه. مورد دوم ماهنامه رادیو همراه هست که با مطالب جالبی به نظر من بسیار آموزنده و مفید، نه به خاطر اینکه از جانب رادیو هست یا یه مقدار مطالب، اون چه که من دلم می‌خواست درباره اعتماد به نفس و راز رمز موفقیت داشته باشم در اونجاست. و علاوه بر اون با وجودی که این ماهنامه $25 هست، بیش از حداقل $1,000 در اونجا گیفت کارت گذاشته شده و بیشتر، و فقط کافی یکی از اونها، چون هر کدوم حداقلشون $25، شما استفاده کنید، در حقیقت پولی رو که پرداخت کردید پس میگیرید و ضمناً صاحب کالا و خدمات هم خوشحال خواهد شد که نتیجه کارش دیده. به نظر من اقدام درستی است که تو هفته آینده، یعنی هفته آینده و هفته بعد واقعا توضیح مفصل دربارش خواهم داد. به هر حال ماهنامه رادیو همراه هم اکنون در برخی از مراکز لس آنجلس توزیع شده. دوستانی هم که از خارج میخوان میتونن به دفتر رادیو یا از طریق شماره تلفنی که به زودی اعلام خواهم کرد یا در اعلان رادیو خواهد آمد تماس بگیرید و میتونید آبونمان بشید و اونو درخواست کنید. و سوم در چارچوب مسئله کشتی هست. این نکته رو عرض کنم که کشتی به ما یه مقدار کابین هایی رو داده و گفته اینا همچنان بازند و میتونید ازش استفاده کنید. دو تا کاتگوریش ظرف دو روز گذشته در حقیقت پر شده، ولی هنوز چند تایی هست یا چند گروه هست. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید، جای خودتون رو با آنچه که هست رزرو کنید. ما از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه سه شب و سه روز با 3500 نفر از هموطنان و همزبانان خوب عزیز در این سفر هستیم. ضمناً این نکته رو هم اضافه کنم که فرصتی است به جهت دوستانی که بخوان اسپانسر بشن و یا در اونجا سخنرانی داشته باشن، آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق دفتر رادیو به دست بیارید. در این باره بیشتر هم با هم صحبت خواهیم کرد. لطفاً بعد از چند پیام به دنباله برنامه توجه کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم. شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه استیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز.
سوال من راجع به این هستش که اگه بخوام کلی بپرسم، این که چطور آدم میتونه تجربیاتی که گذشته داشته و خب تجربیات خوبی نبودن، تجربیات تلخ بوده، این که اثرش رو روی فکر و ذهن آدم میذاره و بارها ممکنه سراغ آدم بیاد این افکار و خاطرات گذشته و من خودم تو شرایطی هستم که خیلی این گذشتم اذیتم میکنه و انگار که خیلی زنده است برام. این که خیلی گاهی اوقات باعث میشه که به هم ریختگی ذهن دارم و خیلی اضطراب به من وارد میشه و حال روحی خیلی بدی پیدا میکنم.
آخه ببینید عزیز،
انرژی ما خیلی سر موضوع از دست
میده. صبر کنید عزیز، صبر کنید. مطالعاتی که راجع به خوشبختی شد نشون داد دو تا عامل مانع خوشبختی ماست، یکی زمانه و یکی مردمان. روزی که در گذشته زندگی میکنید و معمولا خشمگین و غمگین از گذشته یا نگران آینده هستید، زندگی حال رو خراب میکنید. هیچ رایی هم نداره. این گذشته رو باید خاک کرد، ولی درست مانند کسی که قرار شستشوشو بدن و کفنشو تنش کنند و دعوت کنند و ببرن مراسم تدفین انجام بدن و خاکش کنند و برگردن، باید عمل کرد. یعنی باید کارا رو درست کرد و الا زنده میمونه تو خونه. برای شما به نظر من اون حوادث گذشته رو بیخودی نگه داشتید. حالا به من بگید اولا چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست.
خیلی خوب. این تجربیات مربوط به چه نوع رابطه ایه؟ ازدواج، رابطه زن و پسر دختری یا چیز دیگه است؟
نه، راجع به ازدواج هستش.
خیلی خوب. شما چی داشتید؟ به من گزارش بدید راجع به رابطتون، ازدواجتون یا هر چی که هست.
بله. من خب خیلی سنم کم بود که یه انتخاب بسیار غلط انجام دادم. 23 سالم بود که ازدواج کردم با آقای ازدواج کردم. اون موقع خب ایشون از من 12 سال بزرگتر بودن. بعد من اون موقع ایران بودم و ایشون ساکن اروپا بودن. البته ما زمانی با هم آشنا شدیم که من 21 سالم بودن. ما تا زمانی که ازدواج کردیم یه 2 سالی رو، اما خب بیشتر ما کاتبمون و ارتباطمون از راه دور بود. به هر صورت وقتی من ازدواج کردم و اومدم اروپا با ایشون زندگی کردم، بعد از 2 سال از ازدواجمون هم گذشته بود، ما بچه دار شدیم. الان دختر من 5 سالش هست، ولی فکر کنم اون موقع دختر من 5 ماهش بود که من متوجه شدم که ایشون برای کارش سفر زیاد میرفت. من وقتی که دخترم 5 ماهش بود خیلی اتفاقی متوجه شدم که ایشون در این سفرهایی که میره با خانمهای دیگه هستش و ارتباطی داره با بقیه. حالا من نمیشناختم، ولی خیلی هم طرز بدی بود که من متوجه این موضوع شدم، چون ایشون یک دفترچه خیلی کوچیکی برداشته بود و اسم تمام خانمایی رو که فکر میکنم از دوره نوجوانیش با اینا در ارتباط بود توی این نوشته بود. و من اینا توی اسباب وسایل ایشون پیدا کردم خیلی اتفاقی، و به جایی رسیدم که خب مثلا اسم خودم رو میتونستم ببینم و بعد از اسم خودم مثلا اسم حداقل 10 نفر دیگه بود. و بعد مثلا من ایشونو بینی با این موضوع رو با ایشون مطرح کردم. اولش که تماما انکار و انکار بود و بعد ایشون گفتن که نه، اینا فقط فانتزی ذهن من بوده، اینا چیز واقعیت نداشته. اما خب قشنگ معلوم بود، یعنی توی این سفرهایی که ایشون رفته بودن خب اینا اتفاق افتاده بود. نهایتا این شد که من خب خیلی حال روحی بدی داشتم اون زمان که این موضوع رو فهمیدم. و دخترم 5 ماهش بود و ما جایی که زندگی میکردیم من دوست و فامیل آشنا نداشتم، همه فقط آشناهای ایشون بودن. و چون نمیخواستم که کسی موضوع رو بفهمه و دلم خواستی تنهایی فکر بکنم و خیلی ناراحت بودم، یه چند روزی رفتم تنها جایی که به نظرم رسید خانه امن زنان بود، ویمنز شلتر. من چند روزی اونجا بودم و خب خیلی ناراحت بودم و فکر میکنم بیشتر از این که فکر کنم بیشتر گریه کردم و شوک خیلی بدی برام بود. بعد چون اونجایی که ما زندگی میکردیم شهر خیلی کوچیکی بود و ایشون خب به خاطر شغلشون که جامعه شناس هم هستن متاسفانه بگم
اینجا این ور اون ور میرفتن برای چی عزیز؟
بله.
این ور اون ور میرفتن برای چه چیزی این ور اون ور میرفتن؟
برای سفر، اسمش بود سفر کاری، برای کنفرانس، برای نمیدونم پروژه های تحقیقاتی، ولی همه در ارتباط با کارشون بود.
زندگی مالیتون چطور بود؟ زندگی مالیتون از نظر مالی اقتصادی براشون چه فایده ای داشت؟
برای ایشون چه فایده ای داشت؟
نمیخوام بگم زندگی مالی شما چگونه میگذشت؟ خوب؟ بعد چگونه بود؟
میشه بگم خوب بود اون موقع.
اوکی.
مناسب بود، یعنی با اینکه خب من کار ثابتی نداشتم ولی خب با حقوق ایشون بیشتر زندگی میگشت. به هر صورت اونجایی که ما بودیم چون خیلی شهر کوچیکی بود، ایشون خیلی فکر میکنم از موقعیت خودش میترسید. بارها و بارها اومد التماس کرد که تو خدا برگرد و من اشتباه کردم، فقط به یکی از اون موارد اعتراف کرد. بعد یه در واقع سوشال ورکر بودن توی اون ویمن شلتر، ایشون به من گفتن که این موضوع خیلی موضوع جدیه و این دفترچه رو من با خودم برده بودم اونجا با ایشون نشون دادم، گفتن که مثلا من هم چیزی تا حالا با این همه آدم برخورد کردم ندیدم و این فکر کنم یه موضوع جدیه، شما باید حتما.
متاسفم تلفنتون قطع شد عزیز، از این باید متاسفم، چرایشم نمیدونم. حالا اگر آمدید که بعید میدونم، برای اینکه من دوستان دیگه ای رو دارم یا یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. برای اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من نمیدونم بعد از کجا شروع کنم.
شما به من بفرمایید برای چی لطف کردید تلفن کردید.
اوکی، من به خاطر مشکلاتی که با همسرم دارم.
بسیار. بذار من ازتون چند تا سوال کنم. شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشون؟
من 33 سالمه، همسرم 32 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما تقریبا 3 سال ازدواج کردیم.
فرزندی؟
ازدواج یه دختر کوچولو داریم، 1 سال و تقریبا 2 ماهشه.
از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
من از اسرائیل زنگ میزنم.
چه مدتی است شما در اسرائیل تشریف دارید؟
ما تقریبا من 7 ساله و خانومم 8 ساله. ما اینجا با هم آشنا شدیم.
چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
یک چیزی حدود 1 سال.
بنابراین یه شناختی نسبتاً از هم داشتی؟
آره، شناختی داشتیم و اینجور میتونم بگم زندگی خیلی خوبی هم داشتیم با هم. ولی دو بار ما با هم مشکل پیدا کردیم و دعوا کردیم و این دوبار تنها دوباری بود که ما با هم دعوا کردیم و باعث شد که یک جدایی بین ما بیفته و تقریبا حدود الان 6-7 ماه ما از هم جدا هستیم.
آیا این اختلاف پیدا کردید جنبه فیزیکی و برخورد فیزیکی هم داشت یا نداشت؟
از طرف ایشون بود، از طرف من نبود، ولی چیز مهم نبود.
خب وقت بعد کی تصمیم گرفت که جدا بشه و بره، شما یا ایشون یا هر دو؟
ایشون تصمیم گرفتن که برن. من برخورد خوبی نداشتم، خودم میدونم، خودم اعتراف میکنم که برخورد خوبی نداشتم، حرفای درستی نزدم توی یک دعوایی که پیش اومد و سر اون دعوا ما از هم جدا شدیم و سعی کردیم که برگردیم اما نتونستیم. چندین بار رفتیم مشاوره، رفتیم پیش روانپزشک، روانشناس، اما هیچ کس نتونست به ما کمک کنه.
حالا به من بفرمایید عزیز، اولا یک سال، آیا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که انتخاب درستی کردید و ازدواجتون درسته یا شک و تردیدایی بود؟
من فقط میتونم از طرف خودم صحبت کنم. من از طرف خودم میتونم بگم 100% مطمئن بودم.
اوکی.
و ایشون هم میگن که مطمئن بودم.
بسیار خوب.
یه مشکلی که ما اول داشتیم و ایشون بعدها به من گفت که اوایلی که ما با هم بیرون میرفتیم، مثلا حدود 3-4 ماه اول، ایشون بعدها به من گفتن که من اوایل به تو هیچ حسی نداشتم و اصلا نمیخواستم باید بیام بیرون، فقط به خاطری که میدیدم موقعیت مناسبه و تو آدم خوبی هستی اومدم بیرون ببینم چی میشه.
آیا یعنی حرف ایشون اینه که در مورد ازدواج، در وقت ازدواج مطمئن بود یا ایشون شک داشت؟
ایشون میگن که اون مطمئن بود، مطمئن بود. وقتی که ازدواج کرد.
متوجه. حالا آیا خانواده های شما، خانواده شما و ایشون با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
خانواده من که اصلا پیش من نیستن، ایران زندگی میکنن. پس چیزی مشکل نداشتن، اصلا ایشون رو نمیشناسن، فقط توی
اوکی.
ما اومدن اون رو برگشتن. خانواده ایشون این سوالی بوده که من همیشه داشتم، ولی از برخوردهایی که پیش اومد توی این یکی دو سال، من فکر کنم اینا خیلی چیز نبودن، خیلی
موافق نبودن.
یه بار خود خانومم به من گفت که، به من که نگفت، به خواهرش گفت که مامانم ایشون آدم حساب نمی کنه.
حالا بذار ازتون دور سوال بکنم، من رو سوالای دیگه دارم، فقط کوتاه جواب بده. سوال اول، ایشون چه مدتی است که در اسرائیل هستن؟
8 ساله.
آها، ایشون 8 ساله و شما 7 ساله. دوم، شما چی خوندید، چه میکنید و اونجا چه جوری زندگیتون رو میگذرونید؟
من دکترا دارم توی رشته مهندسی برق، ایشون هم فوق لیسانس دارن توی رشته ریاضی.
اوکی، حالا به من بگید دو تا اشکال اصلی و اساسی که پیدا کردید چه بود؟ یعنی دو چیزی که بیش از همه با هم اختلاف پیدا کرد.
مشکلی که من با ایشون داشتم این بود که ایشون بعضی وقتا از کوره در میرفت و داد میزد و من نمیتونستم اینا رو تحمل کنم. چندین بار تحمل کردم و دفعه آخر سر همین ما بحثمون شد که خب من یه خواهش از ایشون کردم و ایشون داد زد و گفتم چرا داد میزنی رو سر من، من فقط یه خواهش کردم که یه کاری برای من انجام بدی. و ایشون گفت تو یک آدم پارانوید هستی که همه چیزو جدی میگیری و نمیتونی تحمل کنی که آدم یه بعضی وقتا عصبانی میشه و ممکنه صداش بالا بره.
بنابراین ایشون وقتی که عصبانی میشدن صداشون بالا میرفت. اشکال دیگرتون چی عزیز؟
والا ما با هم هیچ مشکلی نداشتیم از نظر من، از نظر ایشون هم میگه من یکی از بهترین موقعیت های زندگیم با ازدواج
بوده. اوکی، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط رو ضعیف.
چرا؟
والا نمیدونم، از با ایشون ما در این مورد صحبت نکردیم زیاد، ولی وقتی ایشون خیلی راغب نبودن منم زیاد چیز نمی کردم.
بنابراین ایشون اونقدر که شما تمایلی به رابطه داشتی ایشون نداشت؟
آره.
اوکی. آیا کیفیت رابطه هم خوب نبود یا اینکه حداقل همون مقدار کمی که بود رابطه خوبی بود؟
رابطه خوبی بود.
اوکی، به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا خواهر دارم که یکشون ایران هست یکشون پیش منه.
شما چندمی هستید تو این سه تا؟
من اولم.
اوکی، به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون چهار تا، دو تا خواهر، یه خواهر داره دو تا برادر، این چهار نفر.
بهشون چندمی هستن تو اون چهار تا؟
سومی.
اوکی، حالا به من بگید که آیا این ماجرای خشم و عصبانیت ایشون در ارتباط با دیگران هم بود یا فقط با شما بود؟
والا من دیده بودم که چند بار با، یعنی یه بار فقط، یه بار من دیده بودم که ایشون با مادرش هم یه بار تند شده بود، ولی جلوی من نه، با کسی من ندیدم تند بشه.
با بچه چی؟ آیا اگر او هم گرچه کوچولوه ولی برخورد نامناسبی با اونم داشت؟ یا اینکه
ما مثلا همینه که ما بعد از اینکه بچه به دنیا اومد 5-6 ماه بیشتر با هم نبود.
نه متوجهم، موقع کوچیک بود. حالا عزیز روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و لجمن با ما باشید.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation VRE number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاتل برام. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com. Lady in Red. Dancing with me. Chris the Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای والا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles, 310-962-7010, LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، بذار من ازتون یه سوال بکنم عزیز، صدا میرسه؟
آره آره.
خانواده ایشون نظرشون راجع به این جدایی چه هست؟
والا فکر کنم اونا موافقن. یکی از دلایلی که من فکر میکنم، خب اول بعد اینو بگم که مادر ایشون طلاق گرفتن از همسرشون.
اگر میشه ذره نزدیک، میشه نزدیک تلفن باشید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
مادر ایشون طلاق گرفتن و الان تنها هستن و الان همسر من با ایشون زندگی میکنم. ولی من یکی از من باید اینجا اعتراف کنم که من اشتباهات زیادی کردم توی این مدت که از هم جدا بودیم، حرفای بسیار بدی زدم و واقعا متاسفم از کارهایی که حرفایی که زدم.
به چی این حرفا رو زد؟ این حرفا رو به کی زدید عزیز؟
به خودش.
آخه در چه زمینه‌ای بوده؟ یعنی آخه خشم و عصبانیت شما، حرفی که زدید حرفای زشت بوده یا اینکه اون چیزی که حس و احساستون بوده راجع به ایشون بهشون گفتی؟
یه سری حرفای زشت بوده و یه سری هم حالا احساساتی که من نسبت به خانواده ایشون داشتم و احساساتی که اونها به من دادن.
غیر از مادر اون ستای دیگه که خواهر و برادر ایشون هستن نظرشون راجع به این ازدواج چیه؟
والا اینو نمیدونم ولی من فکر نکنم اونم مخالفتی داشته باشن.
یعنی همه به دنبال جدایی و طلاق هن؟
اینجوری که من فهمیدم آره، ولی من مطمئن نیستم.
حالا من اگر از همسرتون بپرسم که دوتا دلیل اصلی که شما میخواید جدا بشید چیه، من چی میگه؟
که من انسان آدم زودرنجی هستم و زود عصبانی میشم.
شما عصبانی میشی؟
من عصبانی میشم ولی در مقابل عصبانیت ایشون من دوباره که عصبانی شدم در مقابل حرفا و رفتار ایشون بوده.
اگر من به ایشون برگردم بگم توی زندگی نزدیکی حالا دو سال و نیم سه سال یا هرچی با یه بچه دو دفعه عصبانی شدن خیلی خیلی بده ولی دلیلی برای جدایی و طلاق نمیشه، پاسخ ایشون فکر کنید من چیه؟
پاسخشون اینه که این حرفی که ایشون میزنه این که ما یک سری وقتی با هم هستیم خیلی زمانای خیلی خیلی خوبی رو داریم، مثلا به مدت 5-6 ماه یا تقریبا 7-8 ماه خیلی در اوج داریم زندگی میکنیم و در یه لحظه ممکنه این خراب بشه.
کی خرابش میکنه، شما یا ایشون؟
خب اگر ایشون بپرسین من خرابش میکنم.
آیا واقعا شما یه آدمی هستید که برخی از اوقات اداره و کنترل خودتون از دست میدید؟
فکر کنم آره.
خب آخه ببینید، من همیشه این بحث رو داشتم که بدترین چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل میکنه عصبانیت عزیز. و شما دو تا آدم عصبانی هستید که خیلی چیز عجیب و غریبی در اون منطقه جهان و ایران و اینها نیست، ولی باش دیگه نمیشه زندگی کرد. حالا ایشون با توجه اگر یکی بره سراغشون بگه خب با یه مردی ازدواج کردید این مسائلتون رو بیاد حل کنید، یه بچه دارید یه سال و دو سه ماهه، این کار درستی نیست، شما هم 32 سالتونه، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
پاسخ ایشون اینه که من بخوام بچه‌م توی یه محیط بزرگ بشه که چنین برخوردهایی نداشته باشه، به خاطر که من خودم این تجربه رو داشتم و تأثیرات بدی رو من گذاشتم.
خب اونو متوجه هستم، ولی خب این راه حلش حل مسئله است و ایشون یکی این که با جدایی مسئله حل نمیشه، با مادرش به زودی مسئله پیدا میکنه، بعد اگر جدا بشید که امیدوارم چنین نشه، بعدش با هر مرد دیگه هم بیاد همچین اوضاع بهتر نخواهد بود عزیز. این چیزی نیست، گفتم یک کمی ما در یه منطقه زندگی میکنیم که یک کمی هممون دست به عصبانیتمون بد نیست. ایشون حالا غیر از ماجرای عصبانیت ایشون شما رو متهم به چه چیز دیگه ای میکنن؟
چیز دیگه ای نبوده. چرا خیلی خیلی جو... من اون چیز خیلی جزئی بوده به نظر خودشون که من رابطه خیلی خوبی با خانواده ایشون نداشتم.
آیا این فقط شامل حال مادر می شده یا نسبت به بقیه اعضای خانواده ایشون هم بوده؟
والا من خودم چنین چیزی ندارم که چنین نظری ندارم چنین و اینو حرف قبول نمی کنم، چون من هفته چند بار می رفتم پیش مادر ایشون با ایشون بودم، ولی خب وقتی دو نفر حرف خیلی مشترکی با هم نداشته باشن، خب من آدمی نبودم که بتونم یک کانورسیشن خیلی خوب داشته باشم، در حد سلام و احوال پرسی و حالتون چطور تو این حرفا بود، چیزی نمیتونستم یک کانورسیشن خیلی خوب داشته باشم با ایشون.
شما من بگید مادر ایشون شما رو به چه دلیل قبول نشه؟ آدمی که دکترا داره اونم تو رشته مهندسی برق اگر اشتباه نکنم، چطور شده ایشون شما اونقدر مهم نمیدونسته؟ ایشون دنبال چی بوده؟
والا اوائل که ما ازدواج کردیم من موقع درس میخوندم، داشتم دکترامو تموم میکردم و اون موقع من سرکار میرفتم و خب اسکالرشیپ میگرفتم از دانشگاه و ایشون فکر میکردم چون من شیرازی هستم به خاطر تنبلی که حالا شیرازی‌ها فکر می‌کنن شیرازی‌ها تنبلن، من سر کار نمی‌رفتم. یکی از دلایلی که ایشون میگفتن میگفتن ایشون آدم تنبلیه و نمیخواد کار کنه.
حالا شما درساتون خونه، ولی خب خیلی هم همچین حرفشون درباره تنبلی ما شیرازی ها خیلی هم مجرد به بقیه شیرازی های زرنگ بر نخوره. البته همچین تکت استریوتایپ یا کلیشه‌ای وجود نداره، ولی به هر حال بعضی از شهرها با یه نامی شناخته در حقیقت به نوعی اعلام میشن. حالا اون گذشته، شما چقدر فکر میکنید که میخواید که این زندگی برگرده و درست بشه، یا شما هم به مقدار زیادی مایوس شدی؟
مایوس از اینکه ایشون نمیخواد برگرده، وگرنه من تمام تلاشم کردم، تمام جاهایی که باید میتونستم رفتم، ولی یه اشتباه بزرگی کردم وقتی ایشون گفتم من طلاق میخوام، منم موافقت کردم و رفتم دادگاه و تقاضای طلاق دادم. این وقتی بود که ایشون گفتم من طلاق.
حالا اون مهم نیست، اون جنبه یه مقدار قانونی و رسمی شه. شما فکر کنید که اگر من به شما بگم که مثلا یه پیغام به ایشون بدید که با من یه صحبتی بکنن یا دوتایی روی خط بیاد بکنید، جوابشون چیه؟
والا ایشون یک سال پیش هم که ما با هم بحث داشتیم یه بار با شما صحبت کردن.
خب
و شما ما رو گفتیم که بهتر که ما بریم تحت مشاوره و تو مشاوره هم نتونستیم اونچنان رابطه با هم رابطه رو درست کنیم. تو این اواخر خیلی جدا شدیم از هم، خیلی اصلا با هم حرف نمی زدیم و مشکلات هم خیلی بیشتر شد.
حالا من یه سوالی ازتون دارم، اگر بچه نمی داشتی شما اینقدر ناراحت جدایی می بودی؟
والا آره چون من الان بیشتر به خاطر خودش من میخوام خودش برگرده. آخه اون یکی از مشکلات هم اینه که من واقعا سختمه برم بچه رو ببینم، واقعا سختمه اینکه من بشم پدری که هفته دو ساعت سه ساعت میتونه بچه‌ش رو ببینه، واقعا برام دردناک.
نه آخه اون که بیشتر هم میتونید ببینید، دلیل نداره که بیشتر نتونید ببینید، ولی نه اینکه حالا اون موضوع نیست. نه خانواده شما نظرشون چیه؟ کسی هست که اونجا پادرمیونی کنه از بزرگان خانواده فامیل که حداقل شما با هم یه صحبتی بکنه؟ چون به نظر نمیاد موضوع خیلی عمیق و سنگین باشه. البته من نمیدونم نقش مادر ایشون یا بقیه خانواده چه هست، ولی مواردی از این قبیل رو معمولا میشه حل کرد. حالا شما یه جوری مستقیم و غیر مستقیم یه پیغام بدید که اگه خواستن با من صحبت کنن چون من ببینم واقعا چه خبره، یا اگر دوتایی با هم باشید بهتره، ولی اگر نخوانم بذارید من ببینم واقعا ایشون کجا ایستاده. برای که به این دلایل آدم ها قرار نیست جدا بشن عزیز. این که فکر کنن اوضاع بدتر میشه هم نمیتونن، برای که با بذارن بدتر بشه. بعدم شما این بچه میخواستید بیارید، میگفتید جلو اون کار میگیریم، بعد شما بچه تون هم آوردید، یعنی درد سرار برای خودتون همه جوره فراهم کردید. بنابراین شما یه پیغامی غیر مستقیم از این جانب بدید، اگر دلشون خواست تلفن کنن و بگن که شما با من صحبت کردید، بذارید من ببینم چه خبر است. اگه دوتایی با هم بیاد خیلی بهتر، ولی همچنان من متاسفانه گرچه شما میگید نتیجه ای نگرفتید، همون نظر قبلی دارم که حتما ایشون چه بیان چه نیان شما با کسی صحبت کنید، برای کمک بگیرید. امیدوارم بتونید زندگی رو نگه دارید، بیش از همه به خاطر بچه. بعدم من در شما ای با ایراد نمیدونم، احتمالاً آخرش دوتا آدم عصبانید که کمی ویژگی اون محیط هاست با توجه به نوع زندگی که داریم. حالا یه وقتی مطلب دیگه ای بود تلفن کنید، اگر ایشون خواستن خوشحال میشم باشون حرف بزنم، ولی ترجیحم هر دو با همه. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ناچار بعد ازتون خدافیزی کنم، ولی امیدوارم بتونیم با هم صحبت. خواهش میکنم ازتون، ممنون از محبت. شنگان عجمن خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی در گفتگویی که با آقای محمد رضا معزنی داشتن، این قسمت آخر برنامه رو خواهند داشت. بعد از چند پیام توجه شما رو به این موضوع و این گفتگوی جالب جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام
شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
برای نخستین بار در لس آنجلس، خاتون آواز امروز و صدای نسل جوان ایران، مهدی محمدخانی و گروه دستان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشید کوششینم.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر. تهیه بلیط، میوزیک باکس، ایراد مارکت، وودلند هیلز مارکت و وبسایت cmptticket.com. مهدی محمدخانی و گروه دستان.
آسمان همچو صفحه دل من، روشن از جلوه‌های
مهتاب. یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر. cmptticket.com. 818-640-8260.
5 KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-889-تصادف.com.
بله، شنوندگان عزیز ارجمند، با درودی مجدد به شما و بار دیگر میزبان آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا هستیم. آقای کامران یدیدی متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با میشه گفت آقای یدی 20 سال شد نشد؟
ما سعی میکنیم کمترش بکنیم، شما میخوای بیشترش.
دیگه 20 سال شد. بله 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده. شنوندگان عزیز، با میزان درصد موفقیت 99%، آقای یدیدی و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. جالبه بدونید که در سالهای 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر آقای دکتر یدیدی و همکارانشون جز تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنید. صحبت از میلیون ها دلار خسارته. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت های بیمه. دفاترشون در شمنوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرباین و دفتر جدیدشون که ظرف این یکی دو هفته آینده فکر کنم دیگه بله در گلندل باشه، در گلنوکس و هایلند.
از ویدی من صبح بخیر بگم خدمت شما جناب معزنی عزیز و شنوندگان. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو شروع کرده باشین. بله، جواب اینه که انشالله ما داریم در از یکی دو هفته آینده دفتر گلندل که در منطقه گلنوکس و هایلند هستش، 900 وست گلنوکس، آماده داره میشه برای گراند اوپنینگ. هدف ما اینه که 15 اکتبر که میشه پنج شنبه شب میخوایم اینجا رو تأسیسش بکنیم، اما هنوز گارانتی نیست، به شما خبر خواهیم داد، چون قرار همه رو دعوت بکنیم، یه گراند اوپنینگ قشنگی بزنیم، همه بیان اونجا شامی بخورن و یه چی میگم ویزیتی به ما بدن و یک
اوپن هاوسی
داشته باشیم. به هر حال اینو حتما اعلام خواهیم کرد برای دوستانی که مایل هستن تشریف ببرن دفتر جدید رو ببینن. اینو من به شما گزارش خواهم داد.
خیلی ممنون. لازم نیست حتما اهل گلندل باشی، میتونیم مثلا ما
نه از همه جا. بله ما دفتر ببلیتمون رو که باز کردیم و بستیم
اون گراند کلوزینگ
هم داشت. شوخی میکنم. به هر حال نه خب ما میخواییم نزدیکتر بشیم به موکلین در شهر گلندل و بربنک، اما هر کی دوست داره از هر جای شهر تش بیارن و در خدمتشون هستیم. میدونم که این 11 همین میشه ویکندی که داره میاد، جشن مهرگان هستش که ما اونجا خواهیم بود در هتل یونیورسال، نمیدونم کجا هستش.
بله.
ملاقات شهبود نوری ساعت 10 تا چند بعد از ظهر، بعدش هم مال شما هستش که
قبلش
هم مال شما هستش که
شنبه داریم میام
شنبه مال شما هست.
بعد
اونجا خواهیم بود ما هم، امیدواریم که همه دوستان هم اونجا ببینیم و یه پایکوبی بکنیم برای مهرگان. خب گاورنر براون یک بیلی رو امضا کرده که گفته در کالیفرنیا میتونیم بیر بایک داشته باشیم. بیر بایک یعنی چی؟ یعنی دوچرخه مشروب خوری، دوچرخه بیر میشه به
آبجو
خوری. این بیر بایک رو در امستردام چندین سال پیش شروع کردن که 15 نفر میشینن دورش پا میزنن و اون وسطش هم یه بارتندر داره یا یه دونه بیر چیز داره، دستگاه بیر داره که هر کسی میخواد بیر میخوره و ورزش میکنه یا بایک میزنه یا پارتی میکنن. حالا هنوز معلوم نیست که آیا مجبورن هلمتشون رو سرشون بکنن یا سرشون نکنن، چه تصادفاتی پیش میاد و نمیاد، اما مسلمن اینه که هر کی که میشینه داره بیر میخوره حتما درانک خواهد بود. امیدواریم که راننده این بیر بایک ها مشروب نخورن که بتونن هدایت و کنترل بکنن.
همشون مگه به نوعی راننده نیستن یا اونی که اول میشه؟
فکر میکنم دقیقا نمیدونم، هنوز نگاش نکردم، به نظر میاد یک راننده باید داشته باشه این بیر بایک و اون رو هنوز من این بیل رو نخوندم که ببینم راجبش چی نوشتن. خواستم فقط بهتون بگم آماده باشیم برای آبجو خوردن و ورزش کردن در اون واحد.
چجوری میشه؟ میشه آبجو چرخه؟
آبجو
چرخه.
خلاصه این از راجب اول از همه یه تبریکی دارم برای یکی از شرکای عزیزم آقای کریس اردلون که ترایل خودشون تمام کردن هفته گذشته و $1,000,000 وردیک گرفتیم، از جاجمن گرفتیم از دادگاه ما برای یک کیسی که شرکت تریپل ای حدود 3 با ما جنگید و در این پرونده‌ای که موکل ما مجبور شده بود کمرشو عمل بکنه، شرکت تریپل ای بلا اینکه $100,000 بیشتر بیمه نداشت در دادگاه بیشتر از $1,000,000 باخت و مجبور خواهد شد که پرداخت بکنه و راجع به همین میخوام صحبت بکنم. خیلی ها میپرسن که ما که فقط بیمه برپر $100,000 خریدیم، چجوری شما میتونی بری $1,000,000 بگیری بعد مجبور کنی بیمه بیاد پولو بده، نه خود ما. یکی از بزرگترین ترس های شرکت بیمه جناب معزنی باختن بیش از مبلغ بیمه که فروخته است. یعنی اگر مجبور بشه پرداختی بکنه، من به شما قول میدم همین جاجمنتی که ما گرفتیم که طرف $100,000 بیمه داشته، ما اومدیم الان $1,000,000 ازش پول میخوایم بگیریم، مسلمن شرکت تریپل ای یک گروه از منیجرها و سوپروایزرهاش تنبیه خواهند شد. چرا؟ به خاطر اینکه اشتباه کردن. اشکال کجاست؟ شرکت بیمه میاد به شما میگه آقا من به شما یه بیمه میفروشم $100,000، شما به من ماهی $300 پول بده. شما میگی بفهم این $300 منو پروتکت کن. وقتی تصادف میکنی یک نفر میاد شما رو سو میکنه، توقع شما از بیمه تو اینه که شما رو محافظت بکنه تا اونجا که شما بیمه دارین، نمیخواد شما رو اکسپوز بکنه به ریسک و لایبلیتی بیشتر. ما وکلایی که حمله ای هستیم و میریم دنبال شرکت بیمه، هدفمون چیه؟ برعکس شماست. برعکس شماست که ما بیایم به بیمه رو توی مخمصه قانونی قرار بدیم که بگیم اگر واقعا تو این پولو به ما ندی، اگر اذیت بکنی، اگر ما ببریم دادگاه، اگر بیشتر از این $100,000 که این شخص از شما بیمه خریده پول ببریم، شما بیمه باید به این پولو بدین، نه خود شخص. چون اگر مجبور بکنه بیمه خود شخص بیاد پولو بده، اون خود شخصی که ازش بیمه خریده تازه میره یه وکیل میگیره سوشون میکنه،
خود بیمهش سو.
بله، بهش میگم bad faith. ما چی کار میکنیم؟ در مثلا من مثالی براتون میزنم، در همین کیس اخیری که داشتیم در دادگاه که برنده شد برای $1,000,000، این موکل ما شخصی بود که خب کمرش دیسک در آورده بود، دو لول دیسک در آورده بود، و ما به شرکت بیمه، شرکت تریپل ای، گفتیم تریپل ای این آقا رفته دکتر، پزشک دیده، گفته عمل میخواد، تو هم بیشتر از $100,000 بیمه نداری، بیا این پولو به ما بده، تا $100,000 بده ما ولت کنیم تموم شه بره. گفت نه خیلی نمیدم. یک منیجر حالا با ما یه مقدار خصومت هم پیدا کرده بود، اذیت میکرد، البته از ما میدونم دیگه از این به بعد درسشو یاد گرفتم. خب به هر حال از اون زمانی که ما به اینها وقت دادیم که گفتیم آقا جان این مدارک، این شواهد، این داد، این پزشکانی که ما موکلمون رفته پیشش و این چیزی هستش که ما فکر میکنیم این پرونده ارزش داره و این موکل عمل میخواد، اگر عمل بکنه مبلغ این پرونده خیلی بالاتر از $100,000، شما الان این چانس رو داری که بیای تا $100,000 بدی خودتو بکشی بیرون. شرکت بیمه اومد و ما گفت خیر نمیدیم. دوباره ازش پرسیدیم، سه باره پرسیدیم، گفت نمیدیم نمیدیم نمیدیم. خیلی خوب، حالا که نمیدین، موکل ما رفت عمل کرد. عمل که کرد، اونا شروع کردن اومدن گفتن آه ما الان میخواییم بدیم. Too late، گفتیم دیگه ستا کار ما رو نمی کنه. و اومدیم بهشون گفتیم حالا که عمل کرده شما بیاد $250,000 بده برو. گفتم ما که فقط بیشتر از ستا بیمه نفروختیم که، پس طبق قانون خود بیمه نمیتونن بیان بیشتر از مبلغ پالیسیشون بپردازن مگر اینکه جاجمنت از طرف دادگاه باشه. ما گفت به اینا گفتیم پس شما شانس دومتونم رد کردین که بخواید 250 تا بدین. اون ورقه دومی که ما به اینها دادیم ورقه دادگاهی بود و به اینا گفت از این به بعد هر چقدر ما خرج اکسپرت بکنیم، خرج دادگاه بکنیم، خرج دپوزیشن بکنیم، اضافه بر جاجمنتی که در دادگاه ازتون میگیریم اونم میگیریم. یعنی چه؟ یعنی الان ما رفتیم دادگاه $1,000,000 برنده شدیم، $200,000 هم داریم از اینا مخارج میگیریم، میشه $1,200,000
اضافه بران.
بله. چرا؟ چون خرج کردیم. مثلا همچین کیسی برای ما حدود $200,000 خرج شده تا به دادگاه رسیده. شرکت بیمه یه دفعه نگاه کرده میگه این مثل بعد خودمونی داره میگیم، یعنی یدیدی دیوانه است. ما $100,000 بیمه داریم، کیسش هم به اون صورت به قول خودشون میگن قوی نبوده، $200,000 هم خرج کرده که بیا دنبال ما. این چه فرمولیه؟ فرمولش اینجاست که اونها در پالیسی رو باز کردن، یعنی در دیگ باز شده. الان من قشنگ میتونم برای موکلم برم از این دیگ تا اونجایی که بتونیم ثابت کنیم ملاقمون برگیره
آش بریزیم.
آش بریزیم. بله، این همش سود موکله. به نفع موکله. البته به نفع ما هم هست. اما خب ریسک ما خیلی بیشتر از موکله. چرا؟ چون اگه خدای نکرده این کش به دادگاه بره، بازنده بشه، حالا به هر دلیلی، ممکن از قیافه بنده خوششون نیاد، از موکل من خوششون نیاد. اما اگه بازنده بشه، این پولهایی که خرج پرونده شده رو کی از دست میده؟ وکیل. 3 سال 4 سال کار رو کی از دست میده؟ وکیل. پس وقتی ما در اون پالیسی رو باز میکنیم، برای خودمون یه مقدار کامفورت زون هستش، برای ما وکلا کامفورت زون رو که بزنیم بیشتر خرجش بکنیم. این مسئله اینه که پا به پای بیمه باید جلو بیای، نه تنها پا به پای اونا، بلکه باید از اونها بیشتر خرج بکنیم. دکترای بهتر باید بیاری، اکسپرتای بهتر باید بیاری. همه اینها روی یک مسئله هستش دوستان عزیز، که اگر شما بیمه ای خریدین، بعضی هستن میگن که آقا خب ما بیمه خریدیم، اگر بیمه ما پول بده بیمه‌مون بالا میره. خب این کاملا اشتباهه. صحبه بهتره که بره تا بیان دنبال شما، چون بیمه بسیار عاقله. در این مابینی که ما با اینها نامه نگاری میکنیم، اونها هم با کسی که ازش بیمه خریده نامه نگاری مخصوص خودشونو میکنن، دارن سعی میکنن اون کسی که ازشون نامه بیمه رو خریده اونو ریسپانسیبل بکنن برای جاجمنتی که در دادگاه قرار بیاد بیرون. میخوام بگن تو گفتی نده، تو گفتی نکن، تو گفتی پرداخت نکن، در صورت که اینطور نباید باشه. شما اگر بیمه خریدین، تصادف کردین، لاسوتی برزتون اومده، اولین نامه‌ای که به بیمه میدین، حالا چه مقصر باشین چه نباشین، get me out of this، اینو برین توی پالیسی لیمیت من فوراً ستل بکنید، نذارید من سو بشم، نذارید من به دادگاه برم، این رو باید به بیمه‌تون بدین. اونو که دادین خیالتون راحته. اگر بیمه نکنه کی باید اضافه پرداخت بده؟ بیمه، نه شما. پس اموال شما پروتکتد هستش. بعضی موقع میشه اینطور نیست، برعکسه، صدمه بدنی بالاست، شما بنج کافی بیمه نخریدین، بیمه میگه آقا جان من برفرض 100 هزار دلار باز من خریدی، من میخوام 100 تا رو بدم، اما این یدیدی ستل نمیکنه با 100 تا، میگه نمیشه. نمیشه. و ما میریم میبینیم که خب اون شخصی که با ما وکیل متصف کرده اموال داره، مثل یه آقایی بود که ایرانی هم بود، سن مسنی بود، زده بود موکل ما رو زیر کرده بود، پاشو داغون کرده بود، 25,000 دلار بیمه داشت.
ای بابا.
اما اموال زیاد، خونه تو برنتوود، خونه تو ویلشر، خونه اینجا، خونه بوده 4-5 میلیون بیمه داره، چیز داره، اموال داره، اما 25,000 دلار بیمه رو ماشینش. ما اینو ستل نکردیم، همون کیس رو ما بردیم به دادگاه 3 ماه پیش، همون کیس رو ما برنده شدیم 2,100,000. و الان داریم میریم دنبال چی؟
اموالش.
اموالش. حالا هی داره فرار میکنه از دست ما، یه ایرانی فرار میکنه، اموالش رو فروخته، میخواد بره فلوریدا، فلوریدا قایم بشه، نمیدونم. اما یخش گرفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه پول داره، اموال داره، بیمه نداشته. اینجا دیگه بیمه نیومده کاور بکنین آقا رو.
به موقع پولی که بعد میده
اون گفته من میدم. اضافه پرداختو ببین از خودش بگیریم. برعکس اینیه که من الان گفتم راجع به این. تمام این صحبت ها رو که کردیم راجع به اینه که وکیل بتونه با بیمه چجوری دیل بکنه، وکیل بتونه چجوری بیمه رو واقعا ستاپ بکنه. هدف ما دنبال مردم رفتن نیست، هدف ما دنبال بیمه رفتنه. اما اگر بیمه نباشه، خود شما آن اینشورد باشه، آندر اینشورد باشه، نه آن اینشورد، آندر اینشورد باشین، کم بیمه خریده باشین، اموالتون در خطره، نکنید. کیس هایی بوده که واقعا من دیدم که خانواده ها اصلا متلاشی میشن سر یک لاسود. نکن، بریم بیمه بخرین، اموال داریم، بریم بیمه بخرین. چون بهتون قول میدم، من اگه الان برم بزنم آقای مؤذنی تو کامپیوتر خودم، تمام زندگی شما در میاد، تمام حتی سوشال سکیوریتی همسایاتون هم در میاد. کامپیوتر که ما داریم، همه چی الان دیگه در دست ماست، در دست وکلاست. ما میبینیم چی داری، تراست ها رو میبینیم، نمیدونم کورپوریشن ها رو میبینیم، LLC ها رو میبینیم، بیزنس ها رو میبینیم، اموالتون رو میبینیم، هر جوری خواستین قایم بکنین ما پیداش میکنیم. Don't do it. یه بیمه بخرین، به خدا اصلا بهترین کاری که میتونین بکنین بریم بیمه بخرین. نه تنها بیمه میخرین، بریم بیمه آمبرلا بخرین. بیمه آمبرلا 1,500,000 در ساله، 600,000 در ساله. Why wouldn't you buy that؟
یعنی ما 40-50 دلار.
همین، خیالتون راحت. مثل کسایی هستن که، حالا البته من تو رشته کار خودم نیست، اما کسانی که پیچک به پیچک کار میکنن. خب میگه طرف یه نفر داره مایی دو سه هزار دلار در میاره، میگه آقا جان من باید این پیچکم بیاد که خرج خونمو بدم. خب قبول اون، اما اگر شما یه اتفاقی براتون بیفته خانوادتون چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگر از بین برین چه اتفاقی میفته برای شما؟ نمیدونیم، نمیدونیم، اشتباهه. باید برین الان لایف اینشورنس هست که بخرن، لایف اینشورنس هایی هست که بهش میگن 10 ساله. ما 20 دلار 25 دلار 30 دلار میدین تا 500 تا 600 تا 1 میلیون دلار براتون پول دارن. خب اگه اتفاقی افتاد خانواده شما حداقل 600-700 دلار میتونه تا یه 4 5 سالی 10 سالی براشون یه پولی باشه که بتونن جلو برن.
بله.
و جون کافی صبح که میخواین بخورین 2 دلار بدین میشه 60 دلار آخر ما، برین لایف اینشورنس بخرین. نه لایف اینشورنس های گرون، لایف اینشورنس ارزون هم که باشه کافیه، فقط بدونید که این بیمه نامه برای خانواده شما همچی پولی گذاشته کنار. اتفاقا به نظر من کسانی که درآمد بالا ندارن بیشتر باید لایف اینشورنس فکرش باشن تا کسانی که درآمد دارن و اینوستمنت دارن و پراپرتی دارن و ریل استیت دارن. It's a whole different ballgame. So این چیزها رو باید فکر بکنید. خریدن بیمه بسیار مهمه. Don't be shy. و اگر خونه دارین، اموال دارین، این برنامه رو پیاده بکنید که بیمه بگیرین. به هر حال وقت من مثل که کمه، اما خواستم یه تبریکی بگم اینجا به کریس خودمون، کریس اردلان عزیز، برای موفقیت جدیدش و دوستانی که صدمه بدنی شدید اگر دارین برین با وکلای خودتون صحبت بکنین، بگین که آقا فلان وکیل در رادیو همچین حرفی زده، این طرف چقدر بیمه داره، ما چقدر میتونیم بگیریم، آیا شما وکیل دادگاهی هستیم، میدی دادگاه نمیدی، بریم ریسکمون کجاست، چقدر میتونیم بگیریم و و و و. کسانی که صدمه بدنی شدید دارن، این صدمات شدید هستش که واقعا بیمه رو میلرزونه و وکیل شما باید بتونه ثابت بکنه. اینو با وکیل خودتون در تماس باشین و چون بسیار دوستا ما زنگ میزنن میگن آقا ما اصلا نمیتونیم وکیلمون صحبت بکنیم، نیستش. هر موقع زنگ میزنیم نیستش، میخواییم ببینیمش نیستش، میگن دادگاهه. تا اونجا که من نمیدونم، اون مثال میزنم، یکی از وکلای که ایشون میگفتن میگن دادگاهه، تا حالا دادگاه نرفته، من نمیدونم وکیل چه جوری دادگاهه که ما وکیلشو نمیبینیم. چرا؟ خب شاید I don't know چرا، اما خب برین و با وکیل خودتون اگر صدمه بدنی شدید دارین صحبت بکنید. باورتون بشه من اگر موکلم میاد در دفتر، خیلی موقع های چیزایی از موکل میفهمم، میگیرم در اون نشستی که با هم داریم که ممکنه در صد